لجافان.
أنا شاب يبلغ من العمر 24 عاما من خوزستان. راديو الشباب صديق الشباب خوزستاني. إيران هي الأرض الرجال الشجعان تسمى بالوطن، لقد ماتوا وهم خالدون إلى الأبد. أرض الشعب الذي يناضل في سبيل الرخاء والاستقلال من أجل حب الوطن.
أظل الهج بسين إيران وحدي، شموخ وعزتك بفكاري تحدي، شجاعة نسوتك إيمان عندي، ورجالك سادتي خوان خوان، شبابك عصنا
أنا شاب من خوزستان تسمع راديو شباب من هنا.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و خیلی راحت تغییر رشته بدی. به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی.
ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور sanjesh.org.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
سرما زنگ زده گفته تو راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
هندون تو پلچه رو به راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
روی کرسی کاسه اناره،
تخفیفای چله تو رفاهه،
نخوشی هیش میشی اینجا چشم راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
عشق چایی و نقلی نگاهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
فال اومده شعر فل بداهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
فروشگاه رفاه هم سر راهه،
چون چله بازار فروشگاه رفاهه، 25 آذر تا 3 دی ماه در سراسر ایران، رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ژل کیتوهیل محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا میبرد و باعث کاهش درد و سوزش میشود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
شرکت پنجره عایق پردیس، تولید کننده شیشه های دوجداره تمام صنعتی با علامت استاندارد ملی ایران، تولید کننده در پنجره UPVC با استفاده از ماشینالات پیشرفته و تمام صنعتی، انجام آزمایشات تخصصی کنترل کیفیت محصولات. شرکت پنجره عایق پردیس.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اردنی مجبور است
جواب همه دستگاه نظارتی هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر. به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت بخیر. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیویی جوان.
روحانیت در بخش مسائل دینی و ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ دین اسلام و در کل آگاه سازی مردم نسبت به مسائل دینی.
روحانیت کارش در اصل تبلیغ حالا دینه و خب اگر کسی مشکلی داشته باشه توی این چیزا بتونه حالا جوابشو بده.
خب به نظر من روحانیت کارش تبلیغ دیگه، تبلیغ دینه، به قول آموزه‌های دینیه و ترویج فرهنگ‌های اسلامی تو کشور.
من زیاد دور و برم آدم روحانی نیست، ولی خب به نظر من تمرکزش روی یه چیز باشه جواب تره باشه.
آره به نظرم باید روحانیت کار دیگه هم انجام بده، به خاطر اینکه اونجایی که من در جریانم درآمد به اون صورتی ندارن از راه تبلیغ و اینا و واقعا باید زندگیشون یه جوری بگذره.
100% باید شغل دوم داشته باشه. من واقعیتش تالا نزدیک ندیدم. واقعیتش بگم یه روحانی باشه کار دیگه انجام بده تالا ندیدم.
قضام پیغمبرش هم چوبانی میکرد، این دیگه روحانیت رو خیلی ساده تر قضیهش.
یکی رو میشناسم که هم روحانیه هم معلمه.
این شغلی که شما میگه یه وظیفه است، غالبا باید یه کار دیگه هم بکنن، حالا هر کاری که فنی که بلدن رب داشته باشه.
آره من خودم دیدم میشناسم چند نفری هم، چه اشکالی داره مگه، چه ایرادی داره که حالا بخواد روحانیه کار دومی هم داشته باشه؟ به نظر من کار خوب.
این تعبیر برای شما خیلی غریبه نیست که آدم‌ها دور هم دیگه نشستن بحث میکشه به جامعه معزز روحانیت، بعد یکی برمیگرده میگه که آقا این چه شغلیه، آخه اینم شد کار؟ فرد میره وارد حوزه علمیه قم میشه، درس میخونه میره منبر، درس میخونه میره منبر، این چه مدلی از تبلیغ اسلامه؟ حالا این مهربوناشن ها که اینطوری حرف میزنن. یه گروهی هم در مقابل هستن که میگن آقا مجموعه روحانیت یک بار بزرگی به دوشش داره و اون تبلیغ اسلامه و اون نگه داشتن مثلا کیان تشیعه یا همه این متون و منابعی که باید بماند و منتقل بشه به مردم عادی و همچنین بست و گسترش پیدا بکنه. و اینطوری نیست که شما بگید آقا یک روحانی برود همزمان تراشکار بشود درسش هم بخونه بره روی زمین بیل بزنه و همچنان درسش رو هم بخونه. این تناقضه و این تضاده همیشه وجود داشته. واسه همین هم است که مثلا هر از گاهی میبینید یه عکسی از یه روحانی میندازن داره روی زمین بیل میزنه، میگن ببینید روحانی واقعی یعنی اینه. امروز ماجرای ما گفتگو درباره همین موضوع. دو طرف بحث رو هم داریم، آقای علی اشرف فتحی که به یک معنا معتقده که روحانیت فقط نباید پژوهش و تبلیغ کنند، بلکه باید کار هم بکنند، کار به معنای شغل و کسب درآمد از اون مدل. و حاج آقای مهدی عامری، ایشون اما منتقد این دیدگاهه، معتقده که یک روحانی وظیفه اصلیش پژوهش و تبلیغ. هر دو استاد حوزه هستند. آقای فتحی به طور مشخص رو موضوع خمس و زکات تمرکز دارن، یک کتابی هم تألیف کردن که هنوز منتشر نشده. آقای عامری هم بیشتر مقالاتشون نقد جریان روشنفکریه و خب نگاهشون هم نگاه سنتی حوزویه. بریم برگردیم برای شروع بحث. جوانشن دوشنبه ها و چهارشنبه ها جوان شهر رو از رادیو جوان بشنوید. خیلی متشکرم. ما بحث رو با آقای فتحی شروع میکنیم که در حقیقت فکر میکنم دعوی ایشون موضوع دعوای امروز ما بشه. دعوا رو البته به شوخی میگم. آقای فتحی سلام و بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شما و جناب آقای عامری. ببینید، موضوع همونجور که شما فرمودید موضوع چالش برانگیزی هست و خب عمدتا این موضوع هم در دوره معاصر به شکل چالش کنونی در اومده، یعنی در واقع از زمانی که به هر حال روحانیت به تدریج تبدیل به یک تشکیلات جدی شد و مشخصا از دوره‌ای که لباس روحانیت متفاوت شد.
چه دوره‌ای بوده؟
عمدتا دوره پهلوی اول هست که این اختلاف و تفاوت بروز پیدا میکنه به سبب اینکه در واقع الان روحانیت تنها گروهی هست در جامعه که لباس سنتی جامعه ایران رو که در قرن‌های متمادی وجود داشته حفظ کرده و دست کم حداقل لباسی که بعد از دوره اسلامی بوده. و
این لباسی که الان تنها جامعه عامری هست دقیقا از چه زمانی شکل میگیره و دیگه افراد اینها رو به تن میکنن؟
خب راستش بحث لباس بحث مفصلی هست.
خیلی کوتاه بگید که بریم.
بله، چون به هر حال این لباس ترکیبی که داره عمامه و عبا و قبا در واقع همون لباسی هست که عربی هست اصلش، یعنی اصطلاحاتش، یعنی اسامی که داره و شکل کلیش، مون تا به هر حال در طول زمان تغییراتی کرده و در دوره پهلوی که رضا شاه برای مدرنیزاسیون و نوسازی جامعه ایران در واقع احساس کرد و متفکرین اون دوره، بخشی از متفکرین حامی حکومت پهلوی به این گمان بودن که لباس تغییر پوشش میتونه جامعه ایران رو مدرن بکنه، این فشار رو هم بر مردان هم بر زنان میارن که در واقع تغییر پوشش انجام بشه که جامعه ایران ظاهر نو پیدا کنه و این رو مؤثر میدونستن در اینکه بنیانهای جامعه هم تغییر بکنه، که خب البته تصور درست هم نیست. و اما از همون دوره در واقع به لحاظ نفوذی که به هر حال نه روحانیت داشت در زمان خودش و نهاد در واقع مذهبی شیعه و به هر حال به لحاظ سیاستی که رضا شاه هم ترجیح میداد که 100% در نیفته با روحانیت و گزینشی برخورد میکرد با فقها و مراجع، به هر حال با تحولاتی که اتفاق افتاد این لباس تثبیت شد و ماندگار شد، در حالی که ما قبل در عکس هایی که حداقل از دوره‌ای که دوربین سینما وارد دوربین عکاسی و سینما وارد ایران شده از اواخر دوره قاجار می‌بینیم، حتی برخی اقلیت های مذهبی هم شبیه همین پوشش رو دارن، یعنی عبا دارن، قبا دارن، حتی عمامه دارن. و این لباس،
یعنی میگید پیش از پهلوی اول تقریبا این لباس عمومیت داشت، خیلی این شکلی بله، لباس داشتن. وارد پهلوی که میشیم روحانیت اینو نگه میداره.
بله،
باقی لباس
هاش دقیقا. بله، تنها گروهی هست که نگه میداره.
برای اون مشخص شد. حالا درباره شغل داشتن برای روحانیت.
به هر حال این تفاوت پوشش باعث شد که به هر حال روحانیت بیشتر به چشم بیاد، یک گروه متمایزی میشه در جامعه و تنشی که بین روحانیت و حکومت پهلوی ایجاد شد و این تنش مستمر بود در واقع از دوره پهلوی اول شروع شد تا البته از دوره مشروطه و قاجار یک بخشایش آغاز شده بود.
یکم نگران وقتم بریم تو بحث خودمون.
ولی این رسید به دوره پهلوی و ما می‌دیدیم که روحانیت بولد شد اصطلاحاً و این سوالات ایجاد شد، روحانیت چه خاصیتی داره، چه کارکردی داره، چرا کار نمی‌کنه، چون دوره تحصیلات هم طولانی بود. این توقعات ایجاد شد و در واقع کم کم بعد از انقلاب هم خب به نوعی تشدید شد و این اختلافات و این در واقع توقعات و انتظارات. در کل چیزی که من
باور شما روحانیت چه فایده ای داره بود و نبودش؟ دو، آیا باید از راه تبلیغ ارتزاق کند یا خیر؟
ببینید روحانیت، حالا اختلاف کلمش خیلی مهم نیست، شما ممکنه مثلا بگیم علمای شیعه، روحانیت خودشون اصطلاحی که از دوره قاجار عمدتاً مرسوم شده از اواخر قاجار، ولی در واقع روحانیت در هر دینی به هر حال وجود داره، نمیشود اصلا کتمان کرد. ایران باستان ما چند هزار سال سابقه وجود روحانیون ادیان قبل از اسلام رو داشتیم، نهادهایی داشتن، قموره یکی از مراکز مهم تربیت روحانیون قبل از اسلام بوده حتی، کما اینکه این خاصیت رو بعد از اسلام هم تقویت کرد و حفظ کرد. اصلش که اساسا نمیشود منکر شد، این بحث متفاوت و مستقل و مفصلی است، اما اصلش رو نمیشود منکر شد. اما اینکه کارکردش در دنیای معاصر چه هست و اقتضائات دنیای معاصر چطور هست، این بحثی است که به نظر من ما کمی در موردش خیلی در واقع کندوکاو نشده، در موردش خیلی یعنی به حواشی به قدری پرداخته شده که خیلی وقتا کارکرد روحانیت به فراموشی سپرده شده.
و اینم خیلی عمیق توش نمیشیم، میریم سر بحث اصلی که آیا روحانی که حالا فرض میکنیم کارش تبلیغ دیگه،
بله،
ته ماجرا مبلغ اسلامه، جز این که نیست، آیا باید از راه تبلیغش ارتزاق بکنه یا بله، وصل باشه به جامعه مؤمنان که در حقیقت معیشتش رو تأمین بکنن، یا نه خودش باید کار بکنه، کار دیگه ای بکنه.
ببینید این ارتزاق در واقع طلاب علوم دینی یک بحث جدیدی نیست، چند قرن سابقه داره. تو همون پژوهشی که بنده داشتم در مورد بحث خمس مشخصا و بحث سهم امام، یکی از مسائلی که در 5-6 قرن اخیر کم کم برای علمای شیعه و فقهای شیعه مطرح شد این بود که خب قرنهای اولیه بعد از غیبت امام زمان علیه السلام خب چون این گمان میرفت که خب حضرت ظهور خواهند کرد به زودی و لذا در مورد نحوه توزیع همین وجوهات شرعی تردیدها و اختلافات جدی بروز داشت. اما ما از دوره مشخصاً به قرون میانه به این ور، یعنی مثلا از دوره ایلخانی و صفویه به این ور که میرسیم، این تلقی تثبیت میشه که ما نمیتوانیم منتظر ظهور بمانیم و این اموال تلف بشه، لذا با تکلیف این اموال روشن بشه، این سهم امامی که میدن، این خمسی که میدن، مشخصا سهم امام که چون امام غایب بود، لذا اینجا فقهای شیعه میان یک بخشی رو در نظر میگیرن برای طلاب علوم دینی، میگن خود حضرت هم اگر بودن قطعا بخشی از این درآمد هنگفتی رو که وجود داشت اختصاص میدادن به تربیت کسانی که برای تبلیغ دین بکنن. و
حال چه دوره‌ایه؟
عمدتا از دوره ایلخانی و صفوی این تلقی در بین فقهای شیعه دیگه شروع میشه و دیگه در دوره مشخصا بعد از مشروطه و آقای بروجردی، مشخصا آقای بروجردی خیلی تثبیت میشه و یعنی در واقع دوره پهلوی اول به این ور، با توجه به اینکه روحانیت هم مورد چالش و حمله قرار گرفته بود، فقهای مثل آقای بروجردی دیگه قاطعانه دفاع میکنن و میگن این سهم امام باید از خرج تبلیغ
بشه. یه نکته رو بگید چون قسمت مقدمه شما طولانی شد، ما آجاقا رو وارد بحث بکنیم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته سهم امام چیکارش میکردند؟
اختلاف فتوا وجود داشت، مثلا بعضیا معتقد بودن که باید دفن بشه چون این امانت امام زمان،
یک روزی امام ظهور کردن،
بله اونا... چون خب انتظار داشتن که ظهور خیلی زود اتفاق میفته
و...
یه بخشی میگفتن باید امانت حفظ بشه نسل به نسل تا امام اومد اینو در واقع به امام تحویل داده بشه، یه بخشی هم میگفتن که باید مستقیم داده بشه به نیازمندان و یه بخشی هم معتقد بودن که باید به فقها داده بشه.
غالب چه کسانی بودن؟
غالب وجود نداشت، میگم این اختلاف چون انقدر شدید بود که غالب در واقع نمیشد.
آقای عامری البته ایشون دعوی اصلیشون هنوز مطرح نکردن، تا اینجای داستان شما وارد بشوید و بگید که کجا رو میپذیرید کجا رو نمیپذیرید و نکته شما چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت هم شنونده ها و هم کسانی که میبینن، امیدوارم که این گفتگویی که ما داریم در راستای اطلاع و پیشرفت حوزه و روحانیت باشه. سابقه حالا ایشون بیشتر در این زمینه تخصص دارن و تقریبا تو صحبتاشون هم دیدید یه پیشینه خیلی مفصلی داره روحانیت. هر صورت خدمت شما که من بخوام خیلی مستقیم وارد بحث بشم، ببینید یه فرهنگی تو جامعه هست که شما مثلا من بخوام بگم توی فیلم ها مثلا که مردم خیلی باهاش ارتباط دارن، مثلا فیلم مارمولک رو شما ببینید، یه روحانی اونجا نشون میده، اون بنده خدا باهاش دست میده، میگه عجب دستی داری، مثلا مثل بقیه آخوندان میگه آخه من گچکارم هستم. و همه اول در واقع اینجور القا میشه که روحانی خوب، روحانی یکی گچکارم باشه، یعنی یه کار یدی هم در کنارش داشته باشه. یا مثلا تو فیلم پردنشین، باز اونجا هم شما مثلا طیفای مختلف روحانیت هست، اما یه نفرشون درگیر اینه که مثلا پدر خانومش اجازه نمیده و فلان، بعد بره کشاورزی هم بکن، تهش هم این اتفاق میفته، یعنی میشود هم روحانی بود و هم مثلا کشاورزی کرد.
اصولا روحانی خوب عارفه هم کارگر هم کشاورزه، بعد با سختی هم میاد سر کلاس درس هم میده، یه حال این چنینی داره.
تقریبا مثلا شما تو طلا و مس باز مثلا دیدید که حالا اون یه استراری براش پیش اومد که این اتفاق افتاد، ولی بازخورد اینه دیگه تو جامعه که انهو مثلا روحانیت حتما یه شغلی باید داشته باشه، روحانیت هم یه چیزی هست این وسط، حالا مثلا یه کاری داره انجام میده. در حالی که ببینید ما باید اینجا روشن کنیم که هویت طلبه و هویت روحانی چیه، و اونجا یه بحثی باید بکنیم در مورد دین. ببینید دین مخصوصا تو جامعه ایران که دین در واقع سابقه عجیب غریب داره و بین مردم خیلی مهمه، اصولا همه جا دین مهمه دیگه، یکی از مهمترین خاصیت های دین که تقریبا هم غربی ها گفتن هم ما بهش در واقع اعتقاد داریم، این انسجام جامعه است. یعنی مثل اینکه الان ما زبان ما مثلا فارسیه، این زبان فارسی به ما یه ارقی میده، یه در واقع خوشمون میاد از هم دیگه، یه انسجامی بین ما هست، یه جامعه درست میکنه. دین هم همینه، یه کارکرد اصلی دین همینه. حالا این که حالا دین ما در واقع وحی است، وصل به خداست، نمیدونم دین کامله، حالا همه اینا
حالا میکنم. با فرض همه این مقدمات جامعه روحانیت
و دین رو باید یک امر تخصصی بدونیم، به خصوص در دوره ما، دوره مدرن با همه پیچیدگی هایی که داره، دین به یه امر تخصصی تبدیل شده. فقهش، کلامش، عرفانش، فلسفهش، حدیثش، همه چیش تبدیل به یه تخصص شده. وقت شما ببینید یه متخصص اگر بخواد کار تخصصی انجام بده حتما باید وقت خیلی قابل توجهی بذاره. نمیشود که بگیم آقا شما باید در حوزه دین متخصص باشی ولی وقت نذار. شما الان مثلا حضرت عالی توی حوزه تخصص دارید، شما برای تخصص مطالعه نیاز ندارید، شما برای تخصصتون به گفتگو احتیاج ندارید.
یه سوال مطرح کنم، دوره‌ای که پیامبر در حقیقت بعثتشون آغاز میشه یا هدایت رو شروع میکنن که تخصص خاصی نیست، ایشون از جانب خدای پیامی رو میگیرن، این پیام هم توسط آدمهای مختلف منتقل میشه و به هم دیگه. اصلا خود این بزرگ شدن و تخصصی شدنش از سوال باشه،
این فقط حوزه دین نیست، شما الان تو حوزه معماری هم این اتفاق افتاده. میگم قبلا مثلا با یه گل و سیناس راحت خونه میساختن، الان معماری مثلا به یه چیز مفصلی تبدیل شده، یعنی مثلا یه طرف باید فقط طرف بره در مورد آهنش کار بکنه، یکی بره در مورد سیمانش کار بکنه. پزشکی قبل مثلا یه پزشکی خیلی بسیط و ساده ای بوده و الان یارو تخصصش مثلا چیه؟ قرنیه یه چشم مثلا، یا مثلا حلزون گوش. اینا تخصصی تر شده، پیشرفت کرده. تو حوزه دین و روانشناسی
دین هم پیشرفت میکنه. بله، دین الان با دین دوران پیامبر دین امروز پیشرفته تره.
دقیقاً شما ببینید وقتی همه علم وقتی پیشرفت میکنه و ما اعتقاد به این داریم که دین باید با زمان و مکان ضمن در واقع پایبندی به اون اصول و مبانی که هست با اصول و با زمان و مکان پیش بره، شما ببینید وقتی همه این موارد که عرض کردم توی معماری، پزشکی اینا اتفاق میفته، سوالات جدید به وجود میاد. سوالات جدید مثلا در عرصه اعتقادی، در عرصه زیست شناسی ما یه اطلاعاتی نداشتیم در عرصه ژنتیک مثلا. الان اتفاق افتاده
بعد این سوال به وجود میاد ربطش به جبر و اختیار چیه؟ خب این نبوده قبلا، یعنی قبلا شاید همچین چیزی اصلا مسئله مردم نبوده، یا در حوزه معماری نمیدونم پزشکی، یعنی اتفاقاتی میفته که اینا باید ما رجوع کنیم به اون، یعنی تخصص روحانیت اینجا به کار میاد، رجوع کنه به اون مبانی، موضوعات امروز رو بشناسه، یه چیزی مثل بیمه، این با کدوم یکی از اون مبانی میخونه؟ خب این اجتهاد همینه دیگه، یه کار طاقت فرساییه، باید این کار رو بکنه، یعنی با توجه به پیشرفت علوم دیگه اینم باید یه کار تخصصی انجام بده و این کار تخصصی وقت میخواد دیگه.
من این سوال از شما دارم ولی بعد از قطعه بعدی از شما خواهم پرسید که آیا در عمل چنین شده؟ یعنی مثلا الان دین درباره دین اسلام درباره بیمه کاملا معین مشخص کاری کرده و مؤثر، درباره اقتصاد امروز مثلا بنیانهای اقتصادی ما امروز داره با دین هماهنگ میشه؟ نه، هموناست که آمده از جای دیگه و ما داریم همونا رو بهره میبریم. بریم برگردیم برای ادامه گفتگو.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر. تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
شهر. خیلی متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. در حال گفتگو درباره این موضوع هستیم که آیا روحانی بودن خودش خود به خود یک شغله و معیشت کسی که تو این حوزه است باید از کجا تامین بشه. آقای علی اشرف فتحی جزو طرفداران این ایده هستید که کسی که مشغول تحصیل علوم حوزویه باید در مشاغل دیگه در جای دیگه هم یه تجربی داشته باشه. درباره این صحبت بفرمایید.
ببینید اصل این سوال رو باید ببینیم که چرا به وجود اومده که روحانیت شغلش چیه، چرا بیکاره. این در واقع ببینید مال این هم نکته هست که منشأ ارتزاق در روحانیت همونطور که در بخش قبلی عرض کردم به هر حال از سهم امام بوده، یعنی از مقطعی دیگه فقها مشخصا از دوره صفویه به این ور و دیگه دوره پهلوی تثبیت میشه و اساسا همین شهریه ای هم که ولو اینکه ناشی از بیت الله داده میشه عمدتا مال همین دوره پهلوی به این ور هست دیگه، قبلش به این شکل مرسوم نبوده و خیلی اصلا سازماندهی شده و به این شکل نبوده. گروهی از طلاب رو داریم که طبعا نیاز به علاقه دارن و استعداد دارن که به اجتهاد برسن، یعنی مراحل بالا و تخصصی رو طی بکنن و این همیشه معمولا اکثر اقلیت هستن، یعنی درصدی هم نگاه کنیم شاید مثلا 5% تا 10% بیشتر علاقه نداشته باشن و خب خیلی طولانی مدت هست، باید خیلی اشراف داشته باشه به این تاریخ 1200 ساله حداقل در زمینه فقه اصول و خب این باعث میشه که خب اقلیتی از طلاب اینها چون دوره طولانی مدت باید متمرکز بشن بر بحث‌های علمی و در واقع پژوهشی، خب طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که در کنارش مثلا روزی 7 8 ساعت هم کار بکنن، مسافرکشی بکنن، سر شغلی برن، اداری برن، یا کشاورزی سر زمین برن، بعد اصلا دیگه توانی ندارن که بیان کار بکنن. لذا در واقع تأمین بشن منتها از چه طریقی، این سوال همینه. ما تا قبل از انقلاب آقای مطهری میگفت که افتخار روحانیت شیعه این هست که مردمی است، یعنی تفاوتش این است که مردمی است. این بعد از انقلاب خب دوگانه شد، در واقع روحانیت هم از مردم ارتزاق میکنه به واسطه سهم ما ولو این که کم هست خیلی، و هم از دولت، و این خب پرسش برانگیز شده به راه حلی که بنده دارم در این زمینه این هست که روحانیت بعد از انقلاب، چون هم از طریق روحانی، هم از طریق مردم در واقع ارتزاق داره میکنه و هم از طریق دولتی، و این دولتی هم مدام داره چالش برانگیز میشه، بودجه های دولتی که اختصاص داده میشه و این چند سال هم که بودجه ها علنی افشا میشه، خب اینها چالش ها بیشتر شده. خب این طبیعیه برای مردمی که در فشار اقتصادی هستن، طبیعیه این سوال پیش بیاد که این خرج ها، این بودجه ها کجا میره و کارکردش چی هست، فایدهش چی هست. خب این باید به نظرم این منشأ رو ما درست بکنیم.
میگید املاک و اموال وقفی که در
بله ما اوقاف گزارش هایی وجود داره و مسئولین اوقاف هم بارها اشاره کردن و سازمان اوقاف یک بخشی داره برای اوقاف عضوی. متاسفانه ما در طول قرنها اوقافی داشتیم و داریم که فقط وقف شده برای طلبه ها و همونها میتونه همین الان نه تنها جمعیت فعلی طلاب رو که حدود 200,000 نفر شاید کم و بیش باشن تأمین بکنه به بهترین شکل، حتی بیشتر از این رو هم میتونه تأمین بکنه، منتها اونها چون استیفا نمیشه